ساعت 15 در تهران، 12:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. واکنش ها به اقدام کره شمالی در پرتاب موشک ماهواره بر ادامه دارد. بنابر گزارش ها، نیروهای دولتی سوریه و مخالفان بشار اسد در نزدیکی مرز ترکیه با یکدیگر درگیر شدند. و نخست وزیر بریتانیا در سفری بی سابقه وارد میانمار شد. ساعتی پس از ناکامی کره شمالی در پرتاب موشک به فضا، کشورهای مختلف این اقدام را محکوم کردند و واکنش‌ها به آن همچنان ادامه دارد. کاخ سفید اعلام کرد کره شمالی حتی با وجود ناکامی در پرتاب این موشک همچنان خطری برای امنیت منطقه است و در حالی که مردمش گرسنه هستند، پول خود را با تبلیغات و خرید سلاح به هدر می‌دهد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هم گفت که این اقدام کره شمالی تخطی از قطعنامه‌های شورای امنیت است. اتحادیه اروپا و شمالی از کشورهای منطقه همین اقدام کره شمالی را محکوم کردند. مخالفان حکومت بشار اسد میگویند در نخستین نقض جدی آتش‌بس، صبح امروز درگیری‌های بین نیروهای دولتی سوریه و مخالفان مسلح در نزدیکی مرز ترکیه روی داد. محل این درگیری‌ها روستای خربت الجوز در شمال غربی سوریه گزارش شده که پیش از این گذرگاه آوارگان سوری به سوی خاک ترکیه بوده است. شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز قطعنامه پیشنهادی آمریکا در مورد اعزام ناظران بین‌المللی به سوریه را بررسی کند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، روز جمعه در اقدامی تاریخی به میانمار یا برمه سابق سفر کرد. به رغم سفر چندی پیش وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا به میانمار، سفر آقای کامرون نخستین دیدار رهبر یک کشور غربی از میانمار در طول چند دهه گذشته به شمار می‌رود. نخست وزیر بریتانیا قرار است در جریان سفر یک روزش با تین سین، رئیس جمهوری، و آن سان سوچی، رهبر دموکراسی خواهان میانمار دیدار کند. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های 4 فردی که مظنونند قصد داشتند به دفتر روزنامه دانمارکی منتشر کننده کارتون‌های پیامبر اسلام حمله کنند، از صبح امروز در دانمارک آغاز شد. این 4 مرد که لبنانی، تونسی و مصری تبار هستند و 3 نفرشان شهروند سوئد هستند، به تروریسم و نگهداری غیرمجاز اسلحه متهم شدند و در صورت اثبات اتهام‌هایشان حداکثر به 16 سال حبس محکوم خواهند شد. در سال 2005، حدود 6 سال پیش، انتشار 12 کارتون از پیامبر اسلام در روزنامه دانمارکی موجی از تظاهرات خشمگین در کشورهای اسلامی به راه انداخت. در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی در رسانه‌های ایران در مورد افزایش قیمت‌ها به ویژه کالاهای مصرفی مانند برنج، تخم مرغ و روغن نباتی انتشار یافته است. این افزایش قیمت‌ها انتقادهایی را از سوی بعضی از شخصیت‌های مذهبی و رسانه‌ها به دنبال داشته. شما درباره افزایش قیمت‌ها در ایران چه فکر می‌کنید؟ به نظر شما چه عواملی باعث این افزایش قیمت‌ها شدند و افزایش قیمت‌ها بر روی زندگی شما چه تأثیری داشته است؟ با ما تماس بگیرید تا صدای شما از رادیو فردا پخش شود. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اما در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه .com، مجله هفتگی اینترنتی و کامپیوتری، از همکارم حامد پارسی.
سلام، من حامد پارسی هستم و در برنامه دیگر از مجله هفتگی .com با شما همراه خواهم بود تا مروری داشته باشیم بر رویدادهای دنیای مجازی و تکنولوژی‌های جدید. این هفته در دنیای شبکه‌های اجتماعی هیچ رویدادی به اندازه خرید اینستاگرام توسط فیسبوک خبرساز نبود. اینستاگرام چیست و خرید آن توسط فیسبوک چه معنی دارد؟ در این برنامه بیشتر در این مورد خواهیم گفت. مانیا منصور با مروری بر واکنش‌های کاربران فیسبوک و توییتر برای ما تشریح می‌کند که گسترش امپراتوری مجازی فیسبوک به اینستاگرام تا چه حد به مذاق کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله کاربران ایرانی خوش آمده است. در برنامه این هفته همچنین باز هم در مورد اپلیکیشن اندرویدی رادیو فردا خواهیم گفت و برای کاربران ایرانی که در استفاده از فونت فارسی در اندروید خبری خوش خواهیم داشت. اینستاگرام نرم افزار محبوب به اشتراک گذاشتن عکس این هفته با 1 میلیارد دلار ناقابل به تملک فیسبوک درآمد تا این شبکه اجتماعی با بیش از 850 میلیون کاربر در سراسر جهان امپراتوری مجازی خودش رو به دنیای اپلیکیشن های موبایلی هم گسترش بده. اینکه ادغام اینستاگرام در فیسبوک چه تبعاتی برای هر یک از این دو داره شاید از حوصله یک برنامه 10 دقیقه‌ای خارج باشه، اما شاید این رویداد بیش از هر چیز یادآور ادغام شرکت رسانه‌ای تایم وارنر و شرکت اینترنتی AOL در یک دهه گذشته باشه، ادغامی که به عروسی قول‌ها شهرت داشت. فیسبوک برای آنکه اینستاگرام را از آن خود کنه و شاید آن را از دسترسی رقبایی چون گوگل و توییتر خارج کنه، یک سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری کرد. مبلغی که بخشی از اون به صورت نقدی و بخشی از اون به صورت سهام فیسبوک در اختیار گردانندگان اینستاگرام قرار گرفت. شاید اکنون مایک و کوین، دو فارغ التحصیل استنفورد در سال 2006 که تنها 2 سال پیش این نرم افزار محبوب رو به کاربران آیفون ارائه کردند، سریعتر از هر جوان جویای نام دیگری سرمایه گذاری خود را به چنان سود سرشاری رسونده باشند. سرمایه گذاری که برای هر برنامه نویس خلاق مجهز به یک مکمینی 600 دلاری و یک اکانت اپستور 100 دلاری میتونست ممکن باشه. 2 سال استمرار و خلاقیت برای این دو کافی بود که این سرمایه گذاری 700 دلاری رو به 1 میلیارد وچه نقد و سهام تبدیل کنند. اینستاگرام که تا همین چند هفته پیش تنها در دسترس کاربران آیفون بود، به کاربران امکان میده که پس از گرفتن یک عکس با گوشی همراه خود، اون رو در افکت ها و جلوه های جذاب و متنوعی بازسازی کنند و بلافاصله محصول کار خود رو در فیسبوک، توییتر، فلیکر و چند شبکه اجتماعی دیگه با دوستان خود به اشتراک بگذارن. نکته اینجاست که مارک زاکربرگ، مرد شماره 1 فیسبوک که ارزش شبکه اجتماعی تحت رهبریش 100 میلیارد دلار تخمین زده میشه، اعلام کرده که با پیوستن اینستاگرام به فیسبوک قصد نداره ارتباط این اپلیکیشن به اشتراک گذاری عکس رو با دیگر شبکه‌های اجتماعی محدود کنه. در مدت 2 سال این نرم افزار محبوب نگاه نزدیک به 30 میلیون کاربر آیفون رو به خود جلب کرد و سهولت استفاده از اون و جلوه های متنوعی که به وسیله این نرم افزار روی عکس ها اعمال می شد باعث شد که نزدیک به 2/3 کاربران این نرم افزار هر روزه با اون سر و کار داشته باشند. تنها چند روز پیش از اعلام خرید اینستاگرام توسط فیسبوک، نرم افزار اندرویدی اینستاگرام نیز به بازار عرضه شد تا اینستاگرام بتونه سهمی از بازار 300 میلیونی کاربران اندروید داشته باشه. اکنون به نوشته کریستین ساینس مانیتور، خرید اینستاگرام توسط فیسبوک به 5 میلیون دلیل تازه معنادار شده، چرا که شمار کاربران اندرویدی که این نرم افزار رو در همین مدت کوتاه دریافت و نصب کردند از مرز 5 میلیون نفر گذشته. اما همینطور که گفتم در این بخش از برنامه، مانیا منصور مروری داره بر واکنشایی که کاربران شبکه‌های اجتماعی مخصوصا کاربران ایرانی به موضوع پیوستن اینستاگرام به فیسبوک داشتن.
خرید اینستاگرام توسط فیسبوک بلافاصله موجی از امید و نگرانی رو در میان کاربران این اپلیکیشن در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت که در این میون کاربران ایرانی نیز مستثنا نبودند. کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه در فیسبوک و اینستاگرام واکنش‌هایی را در قالب عکس‌ها و نظرات خود به اشتراک گذاشتند که حاکی از خوشحالی یا سرخوردگی آنها از این اقدام بود. برخی از این واکنش ها شامل تصاویری بود که کاربران با گوشی های همراه خود خلق کرده بودند و حاکی از آن بود که آنها نمی خواهند با خرید این اپلیکیشن محبوب توسط فیسبوک، اینستاگرام را در سایه فیسبوک محو شود. در میان این تصاویر پیام هایی دیده می شد از قبیل اینکه از فیسبوک خواسته شده دست از سر اینستاگرام و کاربرانش بردارد. در صفحه فیسبوک اینستاگرام کامنت های متنوعی زیر خبر اعلام پیوستن اینستاگرام به فیسبوک درج شده، از جمله شماره قابل توجهی از کاربران از این اقدام ابراز نارضایتی کردند. با این حال یک از کاربران این صفحه زیر همین مطلب نوشته: نکته اینجاست که بیشتر کاربران از این اقدام بیخبرند و این به این معناست که همچنان به استفاده از این نرم افزار علاقه‌مند خواهند ماند. گروه دیگه ای از کاربران این صفحه ابراز امیدواری کردند که پیوستن اینستاگرام به فیسبوک اختلالی در فعالیت این اپلیکیشن و کاربرانش ایجاد نکند و همچنان کاربران بتونن از استفاده از اون لذت ببرند. کاربر دیگه‌ای هم به تنه از اینستاگرام به خاطر پیوستن به فیسبوک تشکر کرد و گفته باید از این پس به دنبال اپلیکیشن دیگه‌ای برای آپلود عکس‌هاش باشه. کاربران دیگه‌ای از اینکه فیسبوک بخواد نقش کنترلی در اینستاگرام داشته باشه ابراز نگرانی کردند و برخی از اونها به ویژه نگران این هستند که پس از تکمیل روند پیوستن اینستاگرام به فیسبوک چه بلایی سر عکس و اطلاعات اونا میاره. صفحه اینستاگرام در فیسبوک بیش از 275 هزار هوادار داره و بیش از 10 میلیون نفر نیز روزانه از اپلیکیشن واسطی که تصاویر اینستاگرام را بر صفحه شخصیشون منتشر میکنه استفاده میکنن. واکنش ها به این اقدام در توییتر نیز به یک روند خبری تبدیل شده بود و حتی کاربران ایرانی که بیشتر از زمان ارائه اپلیکیشن اندرویدی اینستاگرام طرفدار اون شدن واکنش های متفاوت و معناداری به این موضوع داشتند. بعضی از کاربران ایرانی از اعلام خرید اینستاگرام توسط فیسبوک ابراز نارضایتی کردند، چرا که به گفته اونا بلافاصله پس از اعلام این خبر اینستاگرام نیز در شمار خدمات اینترنتی فیلتر شده در ایران قرار گرفته. یک کاربر ایرانی دیگه هم از این موضوع ابراز رضایت کرده، چرا که به نوشته او گردانندگان اینستاگرام نتونستن اونطور که باید و شاید خدمات خودشون رو در دسترس کاربرا قرار دهند، گرچه این کاربر معتقده بهتر بود اینستاگرام توسط توییتر خریداری میشد. کاربر ایرانی دیگه این پرسش رو در توییتر مطرح کرده که زاکربرگ چه برنامه ریزی اقتصادی برای اینستاگرام کرده و چجوری قراره از اون پول در بیاره. صفحه اینستاگرام در توییتر نزدیک به 2,500,000 دنبال کننده داره و اعلام خبر پیوستن اینستاگرام به فیسبوک برای نخستین بار این نرم افزار رایگان رو به صدر جدول نرم افزارهای رایگان اپل هدایت کرده است.
اما در بخش پایانی برنامه امروز خبرهایی خوش برای کاربران فارسی زبان اندروید داریم، به ویژه آنهایی که علاقمند هستند به استفاده از اپلیکیشن اندرویدی رادیو فردا. عرضه نسخه 4 اندروید برای دستگاه‌های نکسوس S، گالاکسی نکسوس و زوم از روزهای گذشته آغاز شده و مهمترین قابلیت این نسخه برای کاربران فارسی زبان شاید اونه که این نسخه از اندروید کاملا از فونت فارسی پشتیبانی میکنه. پیش از این تنها گوشی‌های اندرویدی عرضه شده در بازارهای خاورمیانه قابلیت پشتیبانی از فونت و زبان فارسی رو داشتن و استفاده از فونت فارسی در سایر دستگاه‌های اندرویدی مستلزم اون بود که شما از رم‌های سفارشی شده استفاده کنید. هم اکنون صدها کاربر فارسی زبان از اپلیکیشن اندرویدی رادیو فردا استفاده میکنن، اما عدم پشتیبانی فونت و زبان فارسی در بیشتر گوشی‌های اندرویدی کار رو برای بسیاری از کاربرانی که علاقمند به استفاده از این برنامه یا اپلیکیشن‌های مشابه به زبان فارسی بودن سخت می‌کرد. اگر حتی از گوشی‌های اندرویدی که از اونها نام بردم استفاده نمی‌کنید، قدری منتظر باشید تا نوبت ارتقای سیستم عامل گوشی اندرویدی شما به اندروید نسخه 4 یا آیس کریم ساندویچ برسه و از اون پس از ایجاد یا استفاده متون فارسی در گوشی اندرویدی خود لذت ببرید. برنامه دیگری از .com دریچه‌ای به دنیای مجازی به پایان رسید. با ما از طریق ایمیل com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
یکی از نام‌های سگانه‌ای که بار دیگه خبرساز شد، ابو موسی.
شماری از شهروندان شیخ نشین‌ها در اونجا زندگی می‌کردند.
کشمکش ایران و امارات بر سر سه جزیره خلیج فارس.
روزی که من با ناوی که فرماندهیشو به عهده داشتم در اونجا پیاده شدم، شماری از این شهروندان اومده بودن به دیدن ما و هیچ گونه اعتراضی چیزی وجود نداشت.
جمعه 6 عصر تهران، وعده ما و شما در یک ساعت برنامه زنده ساعت ششم.
از اون موقع تا حالا تحولات زیادی به وجود اومده.
نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.